بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. ما دنبال این بودیم که پاسخ بدیم و پاسخ رو از قرآن درک کنیم که چرا جوامع ایمانی، ما الان با جوامع غیر ایمانی کاری نداریم، چرا جوامع ایمانی دچار مشکلات شدید میشن و وقتی هم که دچار مشکل شدید میشن مرحله بعدیش چیه؟ مؤمنین و غیر مؤمنین در جامعه باید چه بکنن؟ گفتیم برای این مسئله یه سری قواعدی رو خدای متعال در خصوص جوامع مطرح کرده در قرآن که مهمترین قاعدهش رو عرض کردیم یا اولین قاعدهش رو عرض کردیم که خدا می‌فرماید ما پیغمبری نمی‌فرستیم مگر اینکه شماها دچار بعثا و ضرا میشید. بعد گفتیم خب این بعثا و ضرا، این گرفتاریا تا کجا ادامه داره؟ بالاخره 14 قرن پیش پیغمبر خدا آمده و نباید الان ما باز دوباره گرفتار بشیم، یا خیلی تخفیف بدیم 40 سال گذشته، 40 سال پیش یه انقلابی شده، بعثا و ضرا گرفتاری، جنگ و غیره هم جامعه دیده، چرا دوباره گرفتاری؟ تا کجا ادامه داره و چند بار تکرار میشه؟ که این بحث شد که تا اونجایی ادامه دارد این بعثا و ضرا که انقطاع از دشمن صورت بگیره. چرا؟ چون بعثا و ضرا به خاطر تضرع به خدا و رفتن سراغ خدا بود. و گفتیم که جامعه هر جا در هر بعدی به دشمن گرایش پیدا بکنه، در همون بعد جامعه ایمانی ها، یعنی جامعه‌ای که دنبال حکومت ایمانی، دولت ایمانی است، خدا اون جامعه رو از همون جایی که گرایش به دشمن پیدا کرده از همونجا گرفتار بعثا و ضراش میکنه که برگرده سمت خدا. این بحث رو انجام دادیم. گام بعدی بحث این بود که این خواهد بود که پس بعد از این بعثا و ضرا جامعه وارد چه مرحله ای میشه؟ مشکلات حل میشه؟ تشدید میشه؟ پیروزیه؟ برای که به اون جواب برسیم قاعدتا باید میگفتیم در مقابل این انقطاع از دشمن و ایستادگی و مبارزه چه مفهومی وجود داره؟ که اگر بگیم جامعه دنبال این مفهوم رفت آیندهش این میشه طبق قرآن، اگر دنبال این مفهوم رفت آیندهش این میشه. لذا گفتیم مفهوم مقابلش رو چی مطرح کردن دشمنان از جمله منافقین؟ گفتیم آسایش و آرامش، با اون تبیینی که منافقین ازش داشتن، آسایش و آرامش بود. خب امشب میخواییم و منافقین حرفشون این بود، این آسایش و این آرامش شما رو بی نیاز میکنه از مبارزه، شما دنبال ما بیایید، اینقدر بی خود مرگ بر این و مرگ بر اون را نندازید، اینقدر به پر و پای این و اون نپیچید، نه تحریم میشید نه جنگ میشید. به تعبیر قرآن لو اتا اونا ما قتلو، دیگه از متبعیت کنید اتفاق جنگی نمیفته، تحریمی نمیفته و غیره. منافقین اینو علم کردن در مقابل اون مفهوم مبارزه، گفتن دنیاتون رو ما اینجور تأمین میکنیم. حالا امشب میخواییم این بحث بکنیم که آیا این ادعای منافقین درست بود؟ درسته که اگر دنبال اون مفهوم مبارزه نباشیم دنیا تأمین میشه یا نه؟ به عبارت امروزیش آیا هزینه های ایستادگی از هزینه های کنار اومدن واقعا بالاتره؟ واقعا جامعه از ایستادگی متضرر میشه اما از عدم ایستادگی و همراهی با دشمن متضرر نمیشه؟ اینو میخواییم امشب بحث کنیم. اینا که بحث کنیم وقت فردا شب وارد این مسئله میشیم که خب حالا مرحله بعدی جامعه چیه، این برای فردا شب. اما امشب بخوایم اینو بررسی کنیم، آیا هزین اونجوری که منافقین میگفتن که بین اون گیر ندید، ایستادگی نکنید که زندگی راحتی داشته باشید، اینقدر بی خود هزینه ندید، ببینید جوامعی که کار به کار بقیه ندارن چه راحت دارن زندگی میکنن، این ادعا درسته یا نه؟ وارد این بحث بخوایم بشیم. دیشب آیه ای از قرآن خدمتون عرض کردم، امشب خیلی سریع‌تر عرض میکنم که قرآن کریم خطاب به پیامبر میفرماید اگر ما دل تو رو ثابت نمی کردیم بر ایمان، لقد کت ترکن الیهم شیئن قلیلا، یه ذره به دشمنان ما گرایش پیدا میکردیم، نزدیک بود یه ذره گرایش پیدا کنی. آخه اگه گرایش پیدا کنی چی میشه؟ بشنویم آیه رو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا.
اگر گرایش پیدا کنی هم دنیات ضعیف میشه و از بین میره، هم مرگت هم آخرتت، بعدم دیگه یاری کننده ای نداری، ما که ولت کردیم یاری کننده ای هم نخواهی داشت. خب اینو برای چی عرض کردیم؟ برای اینکه شأن نزول این ماجرا رو ببینیم. 4-5 مورد شأن نزول برای این آیه ذکر شده، یه موردش رو عرض میکنم خدمت شما بزرگواران از مرحوم امین الاسلام طبرسی. ایشون میگه ماجرا این بود که وقتی پیغمبر خدا، ماجرا این بود که کفار به پیغمبر خدا عرض کردن که ما نمیذاریم حجر الاسود رو لمس بکنی. میدونید لمس حجر الاسود خیلی ثواب داره، جز به آداب حج خیلی ثواب داره. حالا چرا بماند، بحثای روایاتش خیلی مفصله. ما نمیذاریم حجر الاسود رو لمس کنی تا موقعی که بیای همون جوری این بت‌های ما رو هم لمس کنی، یعنی همون جوری که حجر الاسود رو دست میکشی و به سر صورتت میباری میمالی و متبرک میشی، همون جوری هم بیای و بت‌های ما رو اینجوری لمس کنی. بعد پیغمبر خدا فرمود که نه، من این کارو کراهت دارم. بعد این آیه نازل شد که اگر تو به حرف اونا گوش میکردی بدر این ازن لعزقنا که ضعف الحیات و ضعف الممات. اصلا مسئله سر این نبود که اونا بگن ما نظام اجتماعی رو میخوایم به هم بریزیم، ما یک نظام سرمایه‌داری، ما قلدر معابی میکنیم در دنیای بین الملل، تو حرف نزن. نه، دعوا سر این بود که بیا به بتای ما هم یه دستی بکش. البته اون موقع مهم بود این مسئله، ولی میخوایم بگیم همین مسئله هم خدا فرمود به همین مقدارم هم به حرف اینا گوش میکردی دنیا تو به هم میزدیم، آخرت که چی، دنیا تو هم به هم میزدیم. خطاب به پیامبرش. پیامبر هیچ وقت این کار رو نمیکرد. به تعبیر مفسرین خدا اینجوری میفرماید که بقیه بشنون. خب بگذاریم از این آیه. آیا دست برداشتن از ارزش ها و دین و کوتاه آمدن در مقابل دشمن دنیا رو تأمین میکنه یا نه؟ داریم به این بحث میکنیم، داریم اینجوری بحث میکنیم. آیه‌ای که تلاوت شد دیدیم که نه، خدا تهدید کرده. روایتی از امیرالمومنین هست، خواهش میکنم این روایت رو توجه بفرمایید. حضرت میفرمایند لا یترک الناس شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم. مردم چیزی از امر دینشون رو به خاطر اصلاح دنیاشون، به خاطر اینکه دنیاشون درست بشه رها نمی‌کنن، مگر اینکه فتح الله علیهم ما هو اضر منه، خدا اون چیزی که بدتر از اون مسئله بود براشون ایجاد میکنه. ما یه گرفتاری داریم، میگیم باشه از این ارزش دینی دست برمی‌داریم دنیا درست شه، خدا اوضاع رو بدتر میکنه. این فرمایش امیرالمومنینه. روایتی از امام صادق علیه السلام هست، حضرت یه نفری اومد خدمت حضرت، یه فتوایی از حضرت خواست، حضرت فتوایی بهش دادن، طرف میسین که فتوا با میلش نبود، ناراحت شد، به نفعش نبود. حضرت بهش فرمودن که فلانی اصبر علی الحق فانه لم یصبر احد قط لحق الا عوضه الله ما هو خیر له. روی مسئله حق صبر کن، خدا بهترشو میده، خدا بهترشو میده. پس اگه ترک دین کنیم خدا بدترشو میده، بر دین بیستیم خدا بهترشو میده، ولی اینکه سخت باشه، ولی اینکه مثل این بنده خدا به نفعش نبود اون فتوا. قاعدتا سوال میشه که خب دشمن مشکل توانایی داره، مشکل جلوش بیستیم. میگفتن یه عده‌ای با دوتا موشک نمیدونم کل توان نظامی ما رو از بین میبره. خب یه ابهتی داره دشمن. قرآن کریم به ما جواب میده تو این زمینه، بشنویم جواب قرآن رو.
این تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
خدا میفرماید بخش اول آیه بماند بحثش، بخش دوم آیه میفرماید اگر صبر کنید و تقوا پیشه کنید لا یضرکم کیدهم شیئا، ذره ای کید اونها، مکر اونها به شما ضرر نمیزنه. چی میترسید؟ اگر صبر کنید، وایسید، ایستادگی کنید، به سمت اون انقطاع حرکت بکنید، ضرری به شما نمیرسه. حالا در یه آیه دیگه ای البته خدا یه قدری به قول آزای قرائتی خدا یه قیمت تعاونی هم داره توی قرآن، قیمت تعاونی میاره وسط تا همه بتونن بهیستن. میفرماید لن یضروکم الا اذی، یه ذره اذیتتون میکنن، یه اذیتی، چون نکره است اینجوری ترجمهش میکنیم، یه اذیتی میکنن. میسیم که الان یه پشه بیاد جلوی صورت بنده تکون بخوره اذیت میکنه، بعدم میشینه اینجا راحت میشه کشتش. همین مقداره، یه اذیتی میکنن، بیشتر نمیتونن. پس اگر اون ایستادگی صورت نگیره طبق آیه یک تلاوت شد و طبق روایت امیر المؤمنین اوضاع بدتر میشه، اگر اون به سمت دشمن رفته رفتن محق انجام نشود اوضاع بهتر هم میشه، که اینوشو فردا شب عرض میکنیم، و اونا ضرر هم نمیتونن بزنن، اون چیزی که امشب بحث کردیم. خب غایتا سوال میشه پس بعد از این ایستادگی، بعد از این مقاومت، بعد از این تمرینی که جامعه صورت میگیره و این شدائد سختی رو که همین الان هم ما باهاش گرفتاریم در جامعه خودمون بگذرونه، چه اتفاقی میفته؟ با امید خدا فردا شب بحث خواهیم کرد. خدا انشاءالله ما توفیق عطا بفرماید عامل به وظایف دینیمون باشیم. صلواتی و نعت بفرمایید.